اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما محصلان گرامی حوزه مجازی مهندس طلبه. خب اگر خاطرتون باشه، ما در این دوره دنبال این سوال بودیم که چگونه زندگیمون رو امام زمانی کنیم، که گفتیم اگر زندگی ما امام زمانی باشه، امام زمان رو با تمام وجودمون در زندگی حس میکنیم. و چند مرحله رو و چند مورد رو خدمتتون بیان کردیم. مورد اول این بود که از خود آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف درخواست کنیم و طلب کنیم که زندگیمون رو امام زمانی کنن. مورد دومی که بیان کردیم اون بود که در سر دوراهی ها که میرسیم اون مسیر رو انتخاب بکنیم که مورد رضایت آقا امام زمان هست. مورد سوم که در جلسه گذشته بیان کردیم این بود که دنبال پول حلال باشیم و بحث خمس رو مطرح کردیم. در این جلسه درباره سنت‌های الهی میخوایم صحبت کنیم. خداوند متعال یک سری سنت‌هایی رو در دنیا قرار دادن و به ما این سنت‌ها رو فرمودن که در دنیا وجود داره. اگر ما به این سنت‌ها ایمان آوردیم و این سنت‌ها رو عمل کردیم، نتیجهش این میشه ارتباطمون با آقا امام زمان قوی و قوی تر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که یک سنتی از خداوند متعال میفرمه این کار رو بکنی، در نتیجه من این کار رو براتون انجام میدم. پس قدم اول از طرف ماست. وقتی ما این کار رو انجام میدیم، کار الف رو انجام میدیم، نتیجهش کار بیر رو خداوند انجام میده. وقتی کار الف رو انجام میدیم، سنت ها هم دوباره شرطش این هست که صبر نیاز داره. یعنی همون لحظه سریع جواب نمیده. شما اون زمانی که باید صبر کنیم تا به نتیجه برسید، که صبر هم ممکنه یه روز، یه هفته، یه ماه، یه سال، پنج سال، ممکنه ده سال، ممکنه سالیان سال طول بکشه. شما تو اون بازه زمانی که باید صبر بکنید، اتفاقی که میفته این هست که تو این بازه زمانی مرتب به پیش آقا امام زمان میرید، چون مأمن دیگه ای ندارید، جایی ندارید که برید. به خداوند متعال ایمان آوردید، به این سنت ایمان آوردید و تو چالش ها و مشکلات اجرای این سنت به پیش خداوند میرید. و وقتی که به سنت های الهی ایمان آوردید، یقین بدونید، بدون شک زندگیتون رنگ و بوی دیگه میگیره و مطمئن باشید که یک زندگی دیگه ای رو تجربه میکنید. حالا من برای این که درباره سنت های الهی یکم جزئی تر وارد بشیم، چون بحث بسیار مهمی هست، من چند مثال رو میزنم تا این سنت ها رو بهتر متوجه بشه. مثال اولی که میزنم این هست که خداوند متعال در سوره مبارکه بقره آیه 249 میفرمایند کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیرا باذن الله والله مع الصابرین. چقدر گروه های قلیل و کمی که غلبه پیدا کردن بر گروه های زیاد، مثلا جمعیت زیادی، یه جمعیت کمی، جمعیت کم راه حق پیروز میشه بر جمعیت زیاد. این سنت الهیه. ولی هر سنت یه سری شرط هایی هم داره. شرطش اینجا خداوند متعال چی میفرمان؟ میفرمان والله مع الصابرین. شرطش اینه که شما صبر داشته باشی. یعنی شما جمعیتتون کمه نترسی، پیروز میشین بر جمعیت زیاد. ولی شرطش اینه که صبر داشته باشی. پس نها کنین شما تو مسیر حق میخواین حرکت بکنی. فرض کنین شما تعدادتون کمه، رقبای شما جمعیتشون زیاده. شما هستید اصلا با تو مسیری هستید که آقای امام زمان مورد رضایتش هست. این یک سنته. قطعا مطمئن باشین شما پیروز هستید اگر صبر بکنید. در مقابل شما ممکنه هزاران هزار نفر باشه. پس شما نترسید که کم هستید. فقط صبر داشته باشه. این سنته. وقتی که شما تعدادتون کمی، اصلا شاید یه نفر هستی، تو این مسیر حق حرکت میکنید، مرتب با آقای امام زمان ارتباط برقرار میکنید. چون دیگه کسی رو ندارید، تنهایی، قلیلی. ولی رقیبتون و گروه مقابلتون امکانات زیادی دارن، الان لحاظ کمی هم لحاظ کیفی، ولی شما کم هستید. مرتب با آقای امام زمان ارتباط برقرار میکنید و ارتباطتون که با آقای امام زمان بیشتر و بیشتر شد، حضرت رو مطمئن باشین تو زندگیتون با تمام وجود حس میکنید. یه مثال به روز هم بخوام بزنم برای این آیه شریفه، مثلا فرض کنید توی جنگ دفاع مقدس، تو جنگ دفاع مقدس ایران یک تنه روبرو ده ها کشور ایستاد. ایران کلی از کشورهای دیگه حتی اسیر داشت، کشورهای دیگه کلی با عراق کمک میکردن، آمریکا کمک میکرد، آلمان مثلا بمب‌های شیمیایی میداد، فرانسه، عربستان، خیلی از کشورها کمک میکردن. ولی ایران یک تنه ایستاد با اینکه قلیل بود، ولی پیروز شد. صبر کرد، 8 سال صبر کرد تا این به این پیروزی دست پیدا کرد. یا فرض کنید تو جنگ سوریه همینجور، تو جنگ سوریه کلی کشور در مقابل ایران ایستاده بودن. من همینجا یه مثالی اگر بزنیم شاید بد نباشه. نکنید بودجه های ارتش های دنیا رو بیاییم مقایسه بکنیم. یعنی تو جنگ سوریه ایران که وارد شد، خب کشورهای مختلفی، ده ها کشور مقابل ایران بودن. مثلا بودجه ارتش آمریکا، فقط ارتش آمریکا حدود 800 میلیارد دلاره. شما یه جمعی بزنید. تو سوریه آمریکا بود، عربستان بود. عربستان حدود 70 میلیارد دلار بودجه نظامیشه. فرانسه بود 60 میلیارد دلار، انگلیس 60 میلیارد، آلمان 50 میلیارد، امارات 25 میلیارد، ترکیه 18 میلیارد. شما یه جمع بزنید همین چند تا کشور، حالا کشورهای دیگه ای هم بودن. همین یه چند تا کشور جمع بزنی، بیش از 1100 میلیارد دلار بودجه این کشوراست. حالا ایران بودجه نظامیش چقدره؟ حدود 6 میلیارد دلار. حالا چی میشه که این طرف 6 میلیارد، اون طرف 1100؟ چی میشه که 6 بر 1100 پیروز میشه؟ اللحاظ دنیوی هیچ جوری انسان نمیتونه دو تا چهار تا بکنه، اصلا با عقل جور در نمیاد. فقط یک دلیل داره و اون هم این هست که ایران، نظام ایران به سنت الهی اعتماد داشت، یعنی مقام معظم رهبری یقین داشت به این سنت الهی و پیروز هم شد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وقتی که قیام کرد همینجور بود، دست خالی بود. شاه کلی کشور پشت سرش بودن، کلی امکانات داشت، کلی ارتش داشت و از همه طرف سپورت میشد. چی شد که امام خمینی قیام کرد با دست خالی؟ فقط یک علت داشت، به این سنت الهی ایمان داشت. درست بود قلیل بود حضرت امام، ولی حضرت امام میدونست که این سنت الهی است. اگر قلیل در مقابل کسی قیام بکنه، تو مسیر حق باشه، صبر بکنه، پیروز میشه. شما ببینید جنگ 33 روزه حزب الله لبنان، یه گروه کوچیکی که توی یه کشوری هست که کل ارتش اون کشور هم نیست، یعنی ارتش لبنان با حزب الله خیلی مواقع همسو نیستن. میبینیم که حزب الله لبنان بر چهارمین ارتش بزرگ دنیا که اسرائیل پیروز میشه. چطوری پیروز میشه؟ اصلا با عقل مادی جور در نمیاد. چطوری پیروز میشه؟ با این سنت الهی. به خاطر همین هست که شما اگر ببینید سردسته های این گروه ها، مثلا مقام معظم رهبری، سید حسن نصرالله، یا جای دیگه تو یمن میبینید این پیروزی به دست میاد، اینها ارتباط های قلبی جدی با آقای امام زمان دارن. مقام معظم رهبری یقین بدونید، بدون شک ارتباط قلبی زیادی با آقای امام زمان دارن. اینکه حالا مقام معظم رهبری حالا امام زمان رو با چششون دیدن یا ندیدن من نمیدونم، یعنی به نظر من خیلی هم مهم نیست. مهمتر از دیدن با چشم حالا مادی این است که انسان با تمام وجودش آقا امام زمان رو حس بکنه و قطع و یقین بدونین مقام معظم رهبری ارتباط قلبی رو با آقا امام زمان دارن. یقین بدونین سید حسن نصرالله این ارتباط قلبی رو با آقا امام زمان داره. این یک سنته. ما هم اگر این سنت رو عمل کنیم مطمئن باشیم پیروز میشیم و ارتباطمون با آقای امام زمان وقتی تو این سنت الهی حرکت میکنیم قوی و قوی تر میشه. این یک مثال بود. مثال دومی که بخوایم بزنیم از سوره مبارکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 7 که خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ای کسانی که ایمان آوردی اگر خدا رو یاری کنید خدا یاریتون میکنه. دوره این سنت الهیه. شما اگر تو مسیر حق رفتید ولو که تک تنها هستید دیگران نباشید. چرا؟ خدا کمکتون میکنه. خیلی مهمه، خدا یاریتون هست. وقتی که شما توی مسیر حق قدم میذاری ولو که تنها هستید، همه مخالفتونن، دوستتون مخالفتونن، خانواده مخالفه، ولی شما میدونید مسیر حقیه، شما با اطمینان قدم برمی‌دارید و پشتتون به خدا گرمه، پشتتون به آقای امام زمان گرمه. و اگر مرتب تو این مسیری که حرکت می‌کنی یادآوری داشته باشین که اهدافتون چی بود، چرا تو این مسیر اومدی، مطمئن باشین ارتباطتون بسیار 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 با آقای امام زمان قوی میشه و هیچ جای دیگه نمیتونی این ارتباط قلبی قوی رو تجربه بکنی. فقط نکته‌ای که وجود داره تو مسیر که میری یادتون نره اهدافتون چی بود. گاهی اوقات انسان به سنت الهی اعتماد میکنه، تو مسیر میره کم کم یادش میره که اصلا چرا اومده اینجا. نه، این کار خیلی خطرناکه. تو مسیر که میری مرتب یادآوری کنی، یک. و نکته دوم، مرتب به آقای امام زمان توسل داشته باشی، بگین آقا جما به خاطر شما تو این مسیر اومدی، به شما اعتماد کردیم. مطمئن باشین پاسخ میگیری و ارتباطتون فوق العاده قوی و قوی تر میشه با آقای امام زمان. این هم یک مثال دیگه. مثال بعدی سوره مبارکه طلاق آیه 2 و 3، خداوند متعال می‌فرماند و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی کسی که تقوای الهی به خرج بده خداوند راه نجاتی براش فراهم میکنه. یکی از سنت‌های الهیه، یعنی ما تقوای الهی خرج میدیم، میریم توی مسیری، ممکنه تنها باشیم، ممکنه خیلی موانع باشه، ولی خدا یک راه نجاتی حتما برای ما قرار میده. و در ادامه خداوند متعال میفرماید و از جایی که فکرشو نمیکنه بهش روزی میده. یعنی آدم گمان نمیکنه، از یه جایی روزی بهش میرسه، راهی میرسه که فکرشو نمیکنه، حساب نمیکنه، با عقل مادی امکان نداره. اینجا هم یه چند تا مثال بزنیم شاید بد نباشه. مثلا فرض کنید که حالا مثال روز بخوایم بزنیم، ممکنه یک فرد، یک خانومی ازدواجش به تاخیر افتاده، سنش رفته بالا، شیطان وسوسه‌اش میکنه به گناه میفته. خب الان اگر اینجا این خانوم به این سنت الهی اعتماد کنه، بگه خداوند متعال به من گفتن که تقوای الهی خرج بده، من یه راه نجاتی برات میذارم، از یه جایی که حساب نمی‌کنی یه راه نجات برات پیدا می‌کنه. ناگهان دقت کنی اینجا نکته مهمی که وجود داره، آدم جایی که گمان نمی‌کنه ها، خیلی مواقع افرادی هستن که مثلا ازدواجشون به تاخیر افتاده، میگه دیگه امکانش نیست. این که شما میگید دو تا چهار تای دنیوی امکانش نیست، خب طبیعتاً اگر امکانش بود که دیگه سنت الهی نیازی نداشت. خب وقتی که یه مسیری هست، خب آدم میگه من این مسیر رو میرم. موقعی که شما به بنبست رسیدید، تقوا به خرج بدید، مطمئن بشین یه راه خروجی براتون به دست میاد. من مثالی که بزنم داستان حضرت یوسف علیه السلام. نکنید داستان حضرت یوسف، دقیقاً حضرت یوسف به این سنت الهی اعتماد کردن. یعنی چی؟ نکنید خیلی هم فکر میکنن که عظمت حضرت یوسف علیه السلام این هست که تو داستان زلیخا گناه نکردن. نه، عظمت حضرت یوسف علیه السلام این نیه. خب بالاخره پیامبر خدا بودن. پیامبر خدا که طبیعتاً نباید گناه بکنن. عظمت حضرت یوسف اینجا خودشو نشون میده که نگاه کنید، شما تصور کنید کاخهای قدیمی رو، کاخهای فرعون رو. خب اینها درهای چه بزرگی داشته، خیلی درها با سنگ بوده، یعنی درهای سنگی بوده که حالا چند نفر رو بازو بسته میکردن. درها به اون عظمت رو تصور بکنید. زلیخا میاد 7 در رو از این درها رو میبنده و قفل میکنه. نگاه کنید یه موقع در چوبیه، آدم میگه با لگد مثلا میشکنه باز میکنه، یه موقع این درهای قدیمی کاخهای به اون بزرگی که چند نفری باید باز و بسته میکنه، 7 در رو میاد میبنده و قفل میکنه. خب زلیخا وقتی پیشنهاد گناه به جناب حضرت یوسف علیه السلام میده، چه اتفاق میفته؟ حضرت یوسف یه طرف زلیخا هست، یه طرف 7 در بسته. حضرت یوسف چیکار میکنه؟ به سمت 7 در بسته میدوه، یعنی به بنبست داره میدوه. آدم عاقل 2 تا 4 تا اوغلای کنی میگه که این که نشدنیه. عظمت حضرت یوسف علیه السلام این بود که تو این داستان به خدا اطمینان کرد، گفت درست در بسته است ولی من از گناه فرار میکنم. و سنت الهی شامل حال حضرت یوسف علیه السلام شد و اون مسیر براش درها باز شد. و عظمت حضرت یوسف علیه السلام اینه که به این سنت الهی اعتماد کرد. این یک نکته مهمیه. یا تو داستان حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام وقتی که با بنی اسرائیل به دریای نیل رسیدن، اتفاقی که افتاد، یک طرف دریای نیل بنبست بود، یک طرف فرعونیان بودن. یعنی اینجا انسان فکر میکنه که بنبستی رخ داده، ولی اونجا تو این شرایط حضرت موسی علیه السلام ناامید نمیشن و ایمان دارن که خداوند متعال راه رو براشون باز میکنه از جایی که فکر نمیکنن. و تو این شرایط هست که حضرت موسی علیه السلام میفرمایند قال کلا انما ربی سیهدی، خدا با ماست. یعنی تو این شرایطی که آدم فکر بکنه، تصور بکنه که جلوت یه دریاست، این ورتم پشت سرتم داره لشکر سپاه فرعون میاد با اون عظمت، اینجا آدم میگه خدا با ماست، چرا نگرانی؟ نکنید عظمت حضرت موسی علیه السلام اینجاست. پس اگر ما میخوایم ما عظمت پیدا کنیم و ارتباط قوی با امام زمان اون پیدا بکنیم، این هست که به این سنت‌های الهی ایمان بیاریم. یا مثال دیگه‌ای بزنیم درباره سنت‌های الهی، درباره بحث رزق و روزی هست. خداوند متعال به ما میگن ازدواج کنید، من روزیتون میرسونم. یا میگن فرزند دار شید، من روزیتون رو میرسونم. خب شما اگر اینجا اعتماد کردید، فرض کنید دستتون خالیه، تو شرایط بد اقتصادی الان هستید. خب الان خیلی از مردم جامعه تو شرایط بد اقتصادیه. اگر شما بگید نه آقا، اینکه من اوغلایی حساب بکنم، من خودم و تنهایی نمیتونم حالا حساب کتابمو پول به دست بیارم زندگیمو بگذرونم، حالا بیام ازدواج کنم، من خودم پول ندارم بچه دار بشم، خب این که اوغلایی نمیشه. ولی اگه شما به خدا اطمینان کردی، همه خانواده مثلا بهتون مخالفت کنن، بگن بابا الان بچه دار نشو، پول در نمیشه، شما بگی اعتماد میکنم. اگر اعتماد کردید با دست خالی رفتید تو میدون، اعتماد کردید، ازدواج کردید، بچه دار شدید، مطمئن باشید یک ارتباط قلبی قوی با آقای امام زمان به دست میارید و این ارتباط ها، این جنس ارتباط رو هیچ جای دیگه نمیتونید به دست بیارید. شما بچه دار میشید، هر وقت رزق و روزیتون کم میشه سراغ آقای امام زمان میرید، بعد میبینید که فتح باب میشه، رزق و روزی از این طرف از اون طرف براتون میرسه و شما همش متعجب میشید که اینا چجوری داره میرسه و میبینید که خداوند متعال داره به وعدش عمل میکنه. اصلا دوستان دقت داشته باشید که خصوصیت متقین همین هست. خداوند متعال در سوره مبارکه بقره میفرمایند که آیه دوم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. حالا متقین چه خصوصیتی دارن؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. متقین این خصوصیتو دارن، کسانی هستند که ایمان میارن به غیب، یعنی طرف وقتی ایمان میاره به این سنت ها داره به غیب ایمان میاره، میگه من دستم تنگه ولی خدا به من از غیب گفته که شما بچه دارشون من روزی رو میرسونم، اعتماد میکنه، میره تو میدون، انگار مثل یک کسی که با دست خالی رفته تو میدون، فقط اعتمادش که به خداست، به آقا امام زمانه. اینجاست که این نشانه متقین هست. پس کسی که تو این مسیر میاد نشانه های متقین رو داره به دست میاره، ارتباط قلبی زیادی با آقا امام زمان به دست میاره. حالا شاید یک سوالی که برای شما پیش بیاد این هست که این سنت‌های الهی از کجا به دست بیاریم؟ سنت‌های الهی رو اگر می‌خوایم به دست بیاریم، دوباره سوره مبارکه بقره آیه 2، ذالک الکتاب لا ریب فیه. تو این کتابی چکی نیست، تو همین کتابه که شما می‌تونید سنت‌های الهی به دست بیاریم. حالا من چند تا مثالی که زدم از قرآن بود و شما اگر قرآن رو اگر تسلط نداری ترجمه قرآن از اول شروع بکنی، شروع کنید به خوندن ترجمهش رو، ببینید چقدر سنت میتونی به دست بیاری، کلی از سنت‌های الهی رو میتونی راحت از قرآن به دست بیاری و کم کم به اینها ایمان بیارید. چجوری ایمان بیارید؟ عمل کنید، میبینید که نتیجه میده. شما بچه دار میشید، میبینید ای خدا داره روزی رو میرسونه، تو صحنه عمل میبینید که با اینکه دستتون تنگه، شاید پول زیادی نداری ولی داره روزی بچه میرسه، کم کم ایمان میاری، میری سراغ سنت بعدی، سنت بعدی و همینجور که میرید جلو ایمانتون قوی تر میشه، ارتباطتون با آقای امام زمان قوی قوی تر میشه. یعنی وقتی که به سنت ها ایمان میارید، تو این مسیر حرکت میکنی، میبینید که در مقابلتون همه مخالف شما، مثلا یه مسیر رو میخوام بری همه میگن این مسیر اشتباه، ولی شما میدونید که آقای امام زمان این مسیر رو رضایت داره و شما تو این همین مسیر میری. وقتی تو این مسیر میرید دستتون رو گذاشتید تو دست آقای امام زمان، تک تنهایی، انگار تو یه جنگلی وارد شدید، شما چشاتون رو بستی، توی تاریکی مطلق دارید میری، دستتون رو گذاشتید دست یک کسی که اطمینان دارین شما رو به مقصد میرسونه. دقیقا همچین حسی خواهید داشت. شما دست تنها هستید، مثلا لحاظ مادی در تنگنا هستید، بچه دار شدید، هیچ معمنی نداری، مرتب سراغ امام زمان میرید، ارتباطتون با امام زمان قوی میشه و حضرت بهتون عنایت ویژه داره، مرتب و مرتب این اتفاق میفته. پس اگر به سنت‌های الهی ایمان آوردید، تو مسیر حق رفتید، نترسید از تنهایی. یک نفر با شما خواهد بود و اون امام زمانه و این یک نفر مطمئن باشید پیروز میشید بر هر چقدر انسانی که در مقابل شما باشه. یک مثال آخر هم بزنم و بحثم رو به اتمام برسونم درباره سنت‌هایی که کاملا میتونیم در زندگیمون ببینیم. نگاه کنید در خیلی از فتنه‌هایی که در کشور ما ایجاد میشه، کل از کشورهای غربی و آمریکایی در مقابل ایران میستن. رسانه‌ها، شبکه‌های مجازی، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی می‌بینی که در مقابل ایران میستن. من میام یه عدد و رقم و یه مقیاسی، یه مقایسه‌ای داشته باشیم ببینیم که اوضاع چجوری هست. نکنید شما بودجه شبکه بی بی سی رو اگر در نظر بگیرید، بودجه شبکه بی بی سی حدود 5 میلیارد پوند. اگر این بودجه 5 میلیارد پوند رو بخوایم به تومان تبدیل کنیم، به پول ایران، حدود 180 هزار میلیارد تومان بودجه شبکه بی بی سی میشه. حالا بیایم بودجه صدا و سیما رو اگر مقایسه کنی، بودجه صدا و سیما در یک سال با همه زیرمجموعش حدود 5 هزار میلیارد تومانه. خب شما یه طرف 180 هزار میلیارد، یه طرف 5 هزار میلیارد. خب 180 یه طرف، 5 هزار یه طرف، یعنی حدوداً بیش از 36 برابر بودجه شبکه بی بی سی. خب شما تو یک فتنه میبینید که صدا و سیما یه تنها یه طرفه. تازه صدا و سیما ما خیلی بهش انتقاد دادیم، یعنی یک یاریه که شاید نمره بالایی هم نگیره، با همه این اوصاف میبینید که بودجهش اینقده. در مقابلش بی بی سی که 36 برابر بودجه صدا و سیما سرمایه داره و بودجه داره، یه طرفه. از اون طرف بی بی سی به تنهایی نیست، شما ایران اینترنشنال هست، من و تو هست و ده ها و صد ها شبکه ماهواره‌ای که مقابل این یک شبکه ایستاده. حالا تازه این در عرصه حالا ماهواره و تلویزیون و رسانه. شما بیاین تو فضای مجازی، شما اون طرف ببینید که کسانی که تو فضای مجازی فعال هستن چه ثروت‌های عظیمی دارن. مثلا مثال میخوام بگم، جناب مارک زاکربرگ رئیس متا که اینستاگرام، واتساپ، فیسبوک متعلق بهشونه. خب ایشون سرمایه‌ای که دارن حدود 50 میلیارد دلاره. شما میخواین تصور کنین 50 میلیارد دلار چه رقم بزرگی هست؟ بودجه نفتی ایران در یک سال، در گذشته که ما نفت میفروختیم خوب، الان که ایران تحریم خیلی کمتر میفروشه، حدود 50 میلیارد دلار بود. الان شاید، من نمیدونم دقیقش، شاید مثلا 30 میلیارد دلار حدوداً اینجوری باشه. شما یک نفر آدم، یعنی به تنهایی سرمایه فقط رئیس فیسبوک و اینستاگرام 50 میلیارد دلار، یعنی از 80 میلیون ایرانی سرمایه‌اش باز هم بیشتره، یعنی ایران شاید الان 30 میلیارد دلار بودجهش باشه، یه نفر آدم 50 میلیارد. یا جناب ایلان ماسک که اینترنت‌های ماهواره‌ای استارلینک رو احتمالاً شنیده باشید که متعلق به ایشون هست، ایشون سرمایه‌شون یک نفر انسان 250 میلیارد دلاره. شما دوباره تصور کنید با 30 تا 40 میلیارد دلار درآمد کل کشور ایران، یک نفر انسان اینقدر درآمد بودجه داره، یعنی چندین برابر ایران اینها بودجه هاشون هست. خب پس این مقایسه داشته باشین، یه طرف ایران یک تنه با یه صدا و سیمایی که میگم خود صدا و سیما خیلی بهش انتقاد جدی داریم، خیلی ضعیف عمل میکنن، حالا یعنی یه شاگرد تنبل ماست، یه طرف در مقابلش میبینیم که چقدر، حالا میبینیم رسانه ها، تلویزیون ها، شبکه های اجتماعی، این طرف بودجه ها اصلا عظیمه، اصلا قابل تصور نیست. خب تازه دولت ها پشت سرشون هستن، دولت آمریکا هست، دولت انگلیس هست، دولت فرانسه هست، دولت سعودی هست، اسرائیل هست، اینها هم از این طرف دارن دولت ها سپورت میکنن. خب باز هم میبینیم که اینها تو این فتنه ها موفق نمیشن، نمیتونن ایران رو به زانو در بیارن. از اون طرف نها کنید تحریم هایی که سراغ ایران میاد، ایران بیشترین تحریم هایی که در تاریخ بشریت برای کشوری شده برای ایران شده، بیش از 1600-700 تحریم بر علیه ایران شده که این رتبه یک تو دنیا. رتبه دو ونزوئلاست، رتبه دو ونزوئلا حدود فکر کنم 600 تحریم تا اونجایی که خاطرمه، رتبه سه کره شمالی است. خب شما ببینید که الان کشور ما بیشترین تحریما رو داره، بیشترین حجمه رو داره، یعنی دنیا داره بر علیهش حجمه میکنه، چقدر ترور توش انجام میشه، چقدر دارن بر علیهش تو مرزها دارن خیانت میکنن، از اون طرف چقدر تحریما فشار میاره. خب همه اینها هست، باز هم ایران نمیتونن به زانو در بیارن. سوال اصلی اینه که چرا نمیتونن؟ همه اینها در یه طرف، ایران باید به کشورهای دوست و همسوش هم کمک کنه، یعنی ایران به همون ونزوئلا باید کمک بکنه، ایران باید به یمن کمک بکنه، به سوریه کمک بکنه، به عراق کمک کنه، به لبنان کمک کنه، یعنی نه تنها خودش باید در مقابل ده ها کشوری که مثل گرگ افتادن دنبال این کشور باید مقابله بکنه، به کشورهای مظلوم دیگه هم باید کمک کنه. چجوری میتونه ایران مقاومت کنه؟ شما لحاظ مادی به من بگید چجوری ممکنه، یعنی یک انسانی که مادیگراست به من بگه چجوری میکنه ممکنه؟ این محاله. فقط یک دلیل داره، این هست که ایران داره به این سنت ها ایمان میاره، داره به همین سنت ها عمل میکنه، یعنی قلیلی داره بر کثیری پیروز میشه. چرا؟ تو مسیر حق داره میره، با همه اشکالاتی که کشور هست، کشور ما هم خیلی اشکالات داره، ولی نکته ای که وجود داره، اصل و اساس این نظام اسلامی هست، به اسم تشیع هست، به اسم آقا امام حسین هست و امام زمان دارن کمک میکنن و هدایت میکنن این کشور رو، برای تو واقعیت میبینیم با همه این خیانت هایی که از بیرون میشه. حالا تو درون هم چقدر دارن افراد خیانت میکنن، یعنی ما میبینیم بعضی از مسئولین ما دارن خیانت میکنن، با همه این اتفاقی که میفته داریم مسیر پیش میره. پس نها کنید دوستان، اگر ما به این سنت ها ایمان بیاریم، وقتی که تنها میشیم تو این مسیر جایی نداریم جز این که سراغ آقا امام زمان بریم و ارتباط قلبیمون رو با حضرت بیشتر و بیشتر کنیم. انشاءالله که آقا امام زمان تو این مسیرهایی که قدم میذاریم دست ما رو بگیرن و کمکمون بکنن و انشاءالله با تمام وجودمون حضرت رو حس کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.